9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا و ترکیه بر نیاز سوریه به گذار به سوی دموکراسی تاکید کردند. دست کم 17 تن در حملات نیروهای نظامی سوریه کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل میگوید عملیات نظامی در لیبی راهکار حل بحران این کشور نیست. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رو به آگاهی میرسانم. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگویی تلفنی در روز پنجشنبه نیاز سوریه به گذار به سوی دموکراسی را تایید کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا خواهان افزایش شمار کشورها برای طرح درخواست استعفای بشار اسد از سمت خود شد. گزارش هاکیس در طول 4 ماه گذشته و از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه حدود 2000 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 17 تن در اثر حمله نیروهای دولتی سوریه به مناطق مرزی مشترک این کشور با لبنان در روز پنجشنبه کشته شدند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، ارتش آن کشور با حمایت تانک‌ها با حمله به شهر قصیر واقع در 135 کیلومتری شمال دمشق 11 غیر نظامی از جمله یک زن و کودک را کشتند. شماری دیگر از شهروندان سوری نیز در شهرهایی همچون دیر و زور و لازقیه در حمله نیروهای دولتی سوریه جان باختند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه انجام عملیات نظامی به عنوان راه برون رفت از بحران لیبی را رد کرد. دبیر کل سازمان ملل ضمن اعلام هشدار نسبت به افزایش شمار تلفات ناشی از درگیری‌ها در لیبی، برقراری آتش‌بس در فرآیندی سیاسی را تنها راهکار عملی برای تأمین صلح و امنیت در لیبی خواند. پیشتر برخی کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی از حملات نیروهای ناتو علیه مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده بودند. این کشورها عملکرد ناتو در این باره را فراتر از چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد لیبی خوانده بودند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای کمکی پلیس تا پایان هفته در خیابان‌های لندن باقی خواهند ماند. در پی بروز نارامی‌ها در پایتخت بریتانیا که از شامگاه شنبه آغاز شد، پلیس با افزایش نیروهای خود در لندن به 16,000 نفر تلاش کرد امنیت را به خیابان‌های این شهر بازگرداند. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور از بازداشت و تنبیه قانون شکنان خبر داد. دیوید کامرون با رد وجود هر گونه انگیزه سیاسی یا اعتراضی در بروز نارامی‌های اخیر، این کشور را قربانی اعمال مجرمانی خواند که به سرقت و راه اندازی حریق عمدی دست زدند. محققان اعلام کردند که زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در معرض خطر ایست قلبی هستند. 1/5 از جمعیت 1.1 میلیارد نفری سیگاریان جهان را زنان تشکیل می‌دهند. بر پایه این تحقیقات، زنان ساکنان کشورهای در حال توسعه همراه با بهبود موقعیت اقتصادی و سیاسی خود تمایل بیشتری به مصرف سیگار نشان می‌دهند و به همین نسبت نیز خطر مرگ و ابتلای به بیماری در میان آنان افزایش می‌یابد. و خبر آخر این که محمد رضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، از آمادگی این سازمان برای اعزام نیرو به بریتانیا تحت عنوان نیروهای پاسدار صلح خبر داد.
بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده. زشت‌ترین رفتار اون حجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. معلوم اصیان میکنن.
نارامی های لندن، نگاه جمهوری اسلامی و نگاه شما. این جمعه در برنامه زنده ساعت 6:00 6 عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
البته ممکنه پوشش هایی بدن بگن اینا ارزول و اوباشن نمیدونم.
خب عزیزان، در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته رهروان مهرکین قسمت 46 حاصل تلاش همکارم علیرضا طاهری. توجه فرمایید.
رهروان مهرکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی. مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست شفافیت پیشه کند و توضیح دهد. توضیحات جمهوری اسلامی متعدد و گوناگون بود اما نه قانع کننده برای مجامع بین المللی. تحلیلگر هفته‌نامه با نفوذ اکونومیست در لندن نوشت ایران سرزمین 1001 شب است و هر بار قصه تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ایش بازگو می‌کند. این گفته منتقدان را اگر بپذیریم، قصه‌گویی اتمی جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ دکتر آقای دیبا.
من فکر می‌کنم که امکان بازی ایران و دفع الوقت روی این موضوع فرصت زیادی ازش باقی مونده باشه. در موارد متعددی ایران در گذشته تونسته از فرصت‌هایی که وجود اومده استفاده بکنه برای طولانی شدن این موضوع. هنوز هم یه مقدار کمی فرصت وجود داره که این کار انجام بشه، ولی این فرصت زیاد نیست. دولت جدید در آمریکا همونطور که بارها اعلام شده، من جمله خود آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتن، صبرشون در این زمینه غیر محدود نخواهد بود. من فکر نمی کنم فرصت زیادی بیش از پایان سال جاری مسیحی بیشتر برای ایران وجود داشته باشه برای اینکه در این زمینه تصمیمات قاطعی رو اتخاذ بکنه. در این حال برخلاف بسیاری از گزارش هایی که در کشورهای غربی دیده میشه، در نشریات و فکر میکنم برخلاف گزارش هایی که بعضی از گروه های مخالف و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران حتی در داخل ایران عنوان میشه، مثل طرفداران این جنبش سبز، دولت ایران هنوز جواب منفی به این پیشنهادات غرب در چارچوب مذاکرات اخیر نداده و داره سعی میکنه از این مسائلی که در اینجا وجود داره استفاده بکنه برای پیشبرد یک برنامه دیپلماتیک خودش. به طور کلی من وقتی دقت میکنم به حرفای مقامات ایرانی میبینم که هیچ کدوم اونها در واقع در رو نبستند و هر وقت صحبت میکنند بالاخره یه جوری صحبت میکنند که راه حلی پیدا بکنند در چارچوب این که توافقات اخیر کجا چه جوری مثلا با چه جزئیاتی صورت بگیره. و به نظر من اینها بیش از تا چند ماه دیگه ادامه نخواهد.
ایران تا کنون 4 بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بار تنبیه و حتی مجازات و تحریم رفته است. نزدیکان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نیز که از قدرت وتو یا لغو و ابطال هر یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردارند، تا کنون به کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. همزمان شماری از تحلیلگران میگویند تجدید روابط تهران با واشنگتن نوشداروی دردهای بسیار جمهوری اسلامی از جمله دردهای ناشی از ادامه فعالیت‌های اتمی آن است. این تحلیل تا چه اندازه خوشبینانه است؟ دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل.
نظر من بسیار بی‌جهت و بسیار زیادی خوشبینانه است. مسائل ایران و آمریکا سالهای بسیار زیادی طول کشیده، 30-40 سال طول کشیده که خراب بشن و برای درست شدن اون هم حتما سالها نیاز هستش که دو طرف روی اون کار کنن. مسائل متعددی از نظر سیاسی همراه با جزئیات فنی و حقوقی وجود داره که اینها رو بایستی دو طرف روش مذاکرات طولانی رو انجام بدن و بتونن به توافقاتی در این زمینه ها برسن. یه سری مسائل مربوط به فرض تحریم ها اینها هست تا موقعی که دو طرف به توافق راجع به چیزهای دیگه نرسیدن و اون اصطلاح توافقهای اساسی روشون نکردن، این تحریم ها به خصوص تحریم های یک جانبه توسط خود آمریکا که ربطی به تحریم های سازمان ملل متحد و غیره نداره، اینها ادامه پیدا خواهند کرد. شما ببینید لیبی بعد از اینکه سالهای سال برنامه اتمی خودش رو تماما کنار گذاشت، تمام سیاست خودش رو تغییر داد، اصلا تمام اطلاعات مربوط به برنامه های خودش رو در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس در اختیار انگلیسی ها قرار داد. سالهای سال هنوز زیر تحریم ها بود و هنوز هم بعضی از تحریم ها هنوز سر جاش هستن.
اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن کالیفرنیای آمریکا، حتی پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما که با پردوی از امید به تجدید روابط واشنگتن و تهران همراه بود، به آینده این روابط چندان خوشبین نیست.
به عنوان یک ناظر و یه علاقمند و یه ایرانی که همیشه به نظرش میاد که در طول تاریخ و با تجربیاتی که همه ماها داشتیم، مسئله رابطه ایران آمریکا یکی از مسئله اساسی سیاست خارجی هم ایران و هم آمریکا بوده و بعد به باور بسیاری از ما اصولا سرنوشت سازم میتونسته باشه، پس از انتخاب آقای باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، حالتی که به من شخصا دست داده یه حالت بالا پایین رفتنای همراه گاه با تأثر و افسوس هست، چون که در زمان انتخاب آقای اوباما برای ریاست جمهوری بسیاری از ما خوشبین بودیم در اینی که آمریکا در سیاست خارجیش در جهت درستی داره حرکت میکنه. در جهت درست از این بابت میگم که از نظر ما علاقمندان به اینکه در ایران دموکراسی و رعایت حقوق بشر و اینها برقرار بشه و فکر میکردیم که آقای اوباما با تمام تبلیغاتی که برای انتخابات خودش انجام داد که برای دموکراسی در کشورهای دیگه و همینطور برای برقراری نظم و حقوق بشر در کشورهایی که دیکتاتوری یا فشار عمومی بر مردم هست فعالیت خواهد کرد و برای یک تغییر داره وارد صحنه سیاست میشه، حالا هر روز که میگذره در واقع این امید و یا این دلخوشی که بسته بودیم به آقای اوباما داره کمرنگتر میشه، به این دلیل که باز هم برای بار هزاران میشه گفت برای هر ایرانی ثابت شده که در جهت سیاست خارجی و ارتباط و روابط با کشورهای دیگر برای امریکایی ها واقعا فرق نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار هست یا حزب دموکرات. هر دوی این احزاب در این بخش از رابطه خارجیشون با کشورهای دیگه که نگاه بکنی نهایتاً منافع مملکت خودشون رو در نظر دارن، منافع امریکا رو در نظر دارن و این اگه بخوایم انسان‌های منصفی باشیم در این نگاهی که به این قضیه میکنیم، واقعاً هر مملکتی و هر دولت مرد یا دولت زنی که داره برای کشور خودش کار میکنه باید این چنین بکنه، یعنی باید در ارتباطش با کشورهای دیگه منافع مملکت خودش رو در نظر بگیره.
از سوی دیگر دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه آمریکایی راتگرز در ایالت نیوجرسی که به تلاش در راه آشتی کردن آمریکا و جمهوری اسلامی بلند آوازه و نام‌آور است، تأکید می‌کند که 30 سال رویارویی ایران و آمریکا را یک شبه نمی‌توان از میان برد.
اونایی که انتظار داشتن این به سرعت جلو بره نمیفهمن مشکل ایران امریکا یعنی چی. این مشکل 30 ساله، اینقدر توش مسئله وجود داره، اینقدر نهادسازی توش شده بر علیه این رابطه و در جهت دشمنیش که هیچ کسی نمیتونه به این سرعت و با اون سرعتی که انتظارش میرفت این جریان رو حل کنه.
هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، یادآوری میکند که ایرانی‌ها باید فارغ از یاری آمریکا مشکلاتشان را خودشان حل کنند.
شاید ما بعضی موقع ها ما ایرانی ها زیاد از حد نسبت به مسائلی خوشبین هستیم یا یه گونه دیگری فکر میکنیم، یا ایدئالیست هستیم، آرمانگرا هستیم و فکر میکنیم که نه باید یک مملکتی یا یک دولتی سر کار بیاد در کشور آمریکا، در انگلیس، در فرانسه یا در آلمان که منافع مردم ایران رو بر منافع خودش ترجیح بده تا وضع ما درست بشه.
هما سرشار به پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای حل مشکلات ایران امیدی ندارد.
در حال حاضر این گونه که میبینم اینه که در تمام طول این 30 سال گذشته چه از طرف آمریکا و چه از طرف ایران همواره این قصد نزدیکی وجود داشته، هرچند که دولت‌های مختلفی که سر کار بودن چه در آمریکا و چه در ایران در ظاهر عدم تمایل خودشون رو نشون دادن. هم اکنون آقای احمدی نژاد هم که بارها تکرار میکنه که اصلا با امریکا دشمنی دیرینه داره، ولی به نوعی در لابلای حرفاش و بین خطوط صحبتهایی که میکنه تمایلش برای برقراری رابطه با آمریکا مشاهده میشه و حس میشه و چندین تن از دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که اصلا این رو جزو ختمش کار خودشون برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنن گذاشتن. منتها مسئله سر این نیستش که آیا رابطه بین آمریکا و ایران جمهوری اسلامی برقرار میشه یا نمیشه، مسئله سر این است که به چه قیمتی این کار انجام میشه و من همونطور که گفتم به نظرم میاد که این بار هم اگه این رابطه برقرار بشه منافع مردم ایران در اون و ملت ایران حفظ نخواهد شد، بلکه منافع دولت هاست که در میان حفظ میشه و نتیجهش هم این خواهد شد که احتمالاً اگر چنین مذاکره انجام بشه ما نباید منتظر تغییر اساسی در ایران به این زودی و در آینده نزدیک باشیم. در ذهن مردم ایران رابطه امریکا و ایران موقعی انجام شدنی هست و موقعی مطلوب مردم ایران هست که مسئله حقوق بشر در پای میز مذاکره جزء مفادی باشه که در موردش صحبت بکنن، و موقعی که ما میبینیم که هر بار که صحبت میشه که ما میخوایم بنشینیم در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، چه آقای اوباما، چه خانم کلینتون و چه سایر افرادی که مسئول هستن از طرف آمریکا صحبت میکنن به این قضیه اشاره نمیکنن.
در مقابل هوشنگ امیر احمدی که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگوهایی داشته، معتقد است که روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و باراک اوباما خرابتر از گذشته نشده است.
رابطه ایران امریکا در بدترین شرایطش در حال انجماد بوده، در بهترین شرایطش یک سری حرکت‌های مثبت حرفی داشته. بنابراین من با این نظر که این رابطه خرابتر شده، داره از بین میره یا جریان موسیقی دنیا به هم خورده، اصلا موافق نیستم.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی، یادآوری می‌کند که ایران بر اثر روابط خصمانه جمهوری اسلامی با آمریکا امتیازات بسیاری را از دست داده است.
ایران با عادی نکردن روابطش با آمریکا و با این شرایط ناگواری که بین دو کشور وجود داره، امتیازات زیادی را از دست داده و خسارات سنگینی به خودش وارد کرده که یک نمونه اون محروم شدن ایران از دسترسی به تکنولوژی و فراورده‌های علمی آمریکایی است که در بیشترین موارد از پیشرفته‌ترین و بهترین‌ها در جهان هستند، از هواپیماهای مسافربری و نظامی گرفته تا فراورده‌های دیگر تکنولوژی آمریکا که امروز در دسترس ایران نیستند به دلیل همین بحرانی که در روابط دو کشور وجود دارد. از زمان گروگانگیری که منجر به قطع روابط آمریکا و ایران و برقراری تحریم‌ها شد و این تحریم‌ها به مرور سخت‌تر شده تا امروز که تهدید تحریم‌های سخت ایران هم وجود داره، اثرات این تحریم‌ها روی اقتصاد ایران و روی صنایع ایران و صنایع نفت و گاز ایران به ویژه بسیار سنگین بوده و در کار توسعه پالایشگاه‌ها و بهره برداری از منابع جدید نفت اشکالات بزرگ ایجاد کرده که مثلا تولید نفت که قبل از انقلاب حدود 6 میلیون بشکه در روز بود، 2 میلیون کاهش پیدا کرده و امروز رسیده به حدود 4 میلیون بشکه در روز. در این زمینه ها می شود از کشورهای دیگر هم درس گرفت. بعد از مرگ استالین، شوروی با اون قدرت عظیم نظامی و هزاران کلاهک اتمی که داشت پیش قدم شد برای بهبود روابطش با آمریکا و همزیستی مسالمت آمیز و این کار رو کرد و هزینه های خودش رو بسیار کاهش داد. چین روزی که ماو رهبرش متوجه شد که نمیتواند به آرزوی خودش برای رهبری یک انقلاب کمونیستی در سراسر جهان دست بزنه و علاوه بر این خودش رو از طرف شوروی در خطر میدید، به نیکسون پیام داد که آماده است روابطش رو با آمریکا عادی بکنه و همین کار رو کرد و امروز آمریکا با وارد کردن سالانه بیش از 468 میلیارد دلار که این ارقام مربوط به سال 2008 است، وارد کردن این میزان کالا از چین تبدیل شده است به یکی از موتورهای محرکه پیشرفت حیرت انگیز اقتصادی و صنعتی چین. کره جنوبی با کمک روابط دوستانش با آمریکا امروز بازارهای آمریکا را از کالاهای صنعتی خودش انباشته کرده، با کمک آمریکا اقتصادش را از زمینگیری عقب ماندگی نجات داده و امروز با سرعت به یک کشور پیشرفته صنعتی داره تبدیل میشه. از این قبیل نمونه ها بسیار است که میتواند برای ما در ارتباط با روابط با آمریکا بسیار آموزنده باشه.
دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، سران جمهوری اسلامی را دچار وحشت از تجدید روابط واشنگتن و تهران می‌داند.
من همیشه معتقد بودم و گفتم و نوشتم که جمهوری اسلامی تا در موقعیت و وضعیت ضعیف قرار نگیره، حاضر نمیشه که با غرب یک مناسبات عادی و دیپلماتیک برقرار بکنه و پای میز مذاکره نمیره. به هر بارم که پای میز مذاکره میره، بهانه جویی میکنه و سعی میکنه که مذاکره رو ناتمام بگذاره. این بار هم جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار جدی و ریشه‌ای روبرو شد و در این حال هم غرب بهش اولتیماتوم داد که برای حل مشکل غنی سازی باید پای بی میز مذاکره بیاد و یه راه حل عملی که به پا پایاندهی وضعیت کنونی هست و ایجاد اعتماد سازی تن بده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی رو به غرب ارائه داد، ولی نکته بسیار جالب این هست که در این بسته پیشنهادی از همه چی صحبت شده بود جز غنی‌سازی، که مسئله بسیار جدی و اساسی و مرکزی کشورهای غربی بود که می‌خواستن با ایران صحبت بکنن که این مسئله رو حل بکنن. در خلاف این جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که غرب رو نصیحت بکنه، برای مشکلات اقتصادیش به اصطلاح راه حل پیدا بکنه، مسئله از این قبیل داستان‌هایی که همیشه جمهوری اسلامی تکرار می‌کنه.
دکتر کاظم علمداری در آمریکا. اما در خود ایران سران جمهوری اسلامی می‌گویند ایران در غیاب آمریکا به استقلال دست یافته است. این گفته تا چه اندازه درست است؟ داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه آیندگان و از وزیران کابینه دکتر جمشید آموزگار در دوران محمد رضا شاه.
استقلالی که حکومت اسلامی از دم می‌زد، حالا تبدیل شده است به یک بازار مکاره‌ای، در واقع خانه یغمایی که هر کس از راه میرسد یه بخشی سوار میذاره میبرد و اینا هم دلشون خوش است که ایران مستقل شد و دیگه از زیر نفوذ امریکا آمد بیرون، ولی ما بهترین رابطه رو با امریکا این اواخر داشتیم.
داریوش همایون علت خصومت روحانیان حاکم بر ایران با امریکا را قابل درک نمیداند.
نیروهای مذهبی نه فقط در دوره کاشانی بلکه در همین انقلاب اسلامی و تا مدت ها بعد، تا وقتی که آخوندها سفارت رو نگرفتند، به شدت امریکایی ها دنبال جلب این نیروها بودند، کمک به ایران بودند. در دوره جنگ با عراق امریکایی ها با همه گرفتاری که با جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند و گروگانگیری، ولی لوازم دکی به ارتش ایران، به نیروی هوایی ایران رساندن از طریق اسرائیلی ها و معاملات هسته‌ای که شرحش مفصل است. اونا کوشش رو میکردن، تمام این مدت هم باز تلاشهایی داشتن مکفارلن اومد به ایران با اون معمولیت بسیار مزهک. هیچ وقت امریکایی ها از جلب نیروهای مذهبی کوتاه نیامدن تا اونجایی که میسر بود براشون، ولی باید در نظر گرفت که علاوه بر نیروهای چپ، نیروهای مذهبی هم امریکا رو رقیب و دشمن بزرگ خودشون می دانستند، منتها از جهت فرهنگی به اصطلاح. نیروهای چپ اشکال ایدئولوژیکی و استراتژیک، جو استراتژیک به اصطلاح با امریکا داشتند. نیروهای مذهبی اشکال فرهنگی داشتند، یعنی جامعه امریکایی رو با آزادی‌هاش و با فرهنگ دامنگیری که امریکا دارد، که خب در سراسر جهان محسوس هست و نفوذش، این رو خطر بزرگی برای ارزش‌های خودشون می‌دانستند حق، و همیشه سعی می‌کردند که جلوی نفوذ فرهنگ غربی که در واقع فرهنگ امریکایی بود در ایران بگیرند، چون تمام بنیادشون رو خطر می‌انداخت. و از این جهت بود که با امریکا نه تنها مخالف بودند، بلکه مخالفت با امریکا رو نقطه مرکزی مبارزهشون با شاه کردن، با رژیم شاه کردن. رژیم شاه از نظر اونها و توده عظیمی که سرانجام از اونها پیروی کرد، مظهر سرسپردگی به امریکا بود.
در دنبالی این رشته برنامه‌های ویژه با نگاهی به روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج واک بوش، از این روابط در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر خواهیم گفت.